بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 267 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 269 از این کتاب، بابی با عنوان النهی عن التباغض والتقاطع والتدابر، نهی از تباغض یعنی کینه توزی، بغض کسی را در دل گرفتن، و تقاطع یعنی قطع رابطه کردن، و تدابر یعنی پشت کردن به هم دیگر. از آنجایی که الله متعال در قرآن بارها و به شکل‌های گوناگون رابطه ایمانی بین مؤمنین را از هر چیزی قوی‌تر و بالاتر دانسته و آنها را اعضای همدیگر معرفی کرده، هر چیزی که منجر به قطع این رابطه گردد طبیعتاً پروردگار از آن نهی می‌کند و امت را از آن باز می‌دارد. در سوره حجرات آیه 10 فرموده که انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با همدیگر برادر هستند. بعد از آن که فرموده بود و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو گروه از مؤمنین با همدیگر درگیر شدند و وارد جنگ شدند که با همدیگر بجنگند، به سبب لغزشی که شیطان برای آنها ایجاد می کند، شما که در آن جنگ طرفی نیستید سعی در ایجاد صلح بین آنها داشته باشید و بی تفاوت به این صحنه نگاه نکنید. فإن بغت احداهما على الاخرى، و اگر یکی از این دو گروه راه ظلم و تعدی و بغی و طغیان در پیش گرفت، با آن گروه بجنگید. فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، بجنگید تا اینکه به سمت و سوی امر الهی یعنی صلح و آرامش در بین مؤمنین بر بگردد. و سپس فرمود که انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون، مؤمنین با همدیگر برادر هستند، پس در بین برادران خود صلح ایجاد کنید تا مورد رحمت الهی قرار گیرید. و در آیه دیگر، آیه 54 سوره مائده، فرمود که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی که ایمان آوردید، هر کس از شماها که از دین خود بر بگردد، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، الله متعال قوم دیگری را خواهد آورد، یعنی شما را بر کنار خواهد کرد و کنار خواهد زد و از بین خواهد برد، و قوم دیگری خواهد آمد که یحبهم و یحبونه، هم الله متعال آنها را دوست دارد و هم آنها الله را دوست دارند. اذلتن علی المؤمنین، اینجا آن قسمت از آیه است که امام نووی نیز به آن استدلال کرده، اذلتن علی المؤمنین یعنی در رفتارشان با دیگر مؤمنین متواضع هستند. ذلیل که اینجا جمعش اذله میشه، یعنی اینکه نرم خو و لطیف هستند با هم دیگر، بغض و کینه و کدورت و بدرفتار با هم دیگر نیستن. اعزت علی الکافرین، و اگر قرار باشه که در رفتار آنها سختی وجود داشته باشد، این سختی را برای کافرین میذارن نه برای مؤمنین. و گاهی اوقات متاسفانه میبینیم که برعکس میشه، میبینیم شخصی که خود را به اسلام منسوب میکند، رفتار او با کفار بهترین شکل ممکن را دارد و بدترین نوع رفتار خود را برای کسانی می‌گذارد که همدین او هستند. و در آیه دیگر در سوره فتح آیه 29 آمده که محمد رسول الله، محمد رسول الله است، فرستاده الله متعال است، والذین معه، و کسانی که همراه او هستند یعنی هم فکر او، هم دین، هم باور او هستند، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بر علیه کفار شدید هستند و در بین خودشان بسیار مهربان هستند، رحیم هستند، به هم دیگر رحم می کنند. این سه آیه به عنوان نمونه از آن آیاتی که در قرآن کریم آمده که اهل ایمان با هم دیگر مهربان هستند. و البته آیه دیگری نیست که شهرت بالایی دارد در سوره حشر، آنجایی که می فرماید والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که بعد از مهاجرین و بعد از انصار می آیند، تمام کسانی که بعد از نسل صحابه آمده اند، یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، میگویند که بار الها ما را و کسانی که قبل از ما آمدند از اهل ایمان مورد مغفرت و آمرزش خود قرار ده. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، و بار الها کینه هیچ انسان مؤمنی را در دل ما قرار نده. این شعار یک انسان مؤمن است، بار الها کینه انسان مؤمنی را در دل ما قرار نده. این انسان مؤمن هر کس که باشد و از هر قوم و هر ملتی که باشد، ایمان انسان اقتضا می کند هرگاه مسلمانی دیدی، مؤمنی را دیدی، او را دوست داشته باشی و بی خود و بی جهت کینه و کدورت او را به دل نگیری. حتی اگر اسباب کینه و کدورت فراهم شود، اختلاف پیش آید، سر تجارتی، سر مسئلهی، سر همسایگی، سر چیزی، بلا فاصله آن دستورات الهی و نبوی را بیاد بیاورند و به این اختلاف پایان دهند و کینه و کدورت را برطرف سازند. تمام این مسائل جزء اقتضاءات ایمان است، یعنی اینکه اگر واقعا انسان از کمال ایمان برخوردار هست باید این گونه باشد. گاهی اوقات ممکنه که مثلا در جاهای مختلف و به شکل‌های گوناگون برخی از مؤمنین نسبت به برخی دیگر از مؤمنین رفتار ناشایستی داشته باشند، یا مثلا از آنها خوششان نیاید، یا به هر نحو دیگری. متاسفانه این جزء لغزش‌های شیطانی است که در دل انسان وسوسه می‌کند و مثلا یک شهر دیگر یا یک روستای دیگر را دوست ندارند، آنم بی خود و بی جهت، فقط به خاطر مسائل قومیتی و قبیله‌ای. از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تباغضوا، نسبت به همدیگر بغض، کینه و کدورت نداشته باشید، ولا تحاسدوا، و نسبت به همدیگر حسادت نکنید. حسادت آن حالتی است که انسان آرزو می کند که نعمتی از شخصی گرفته شود، توان دیدن نعمتی را در شخصی نداشته باشد و دعا می کند و میگه که بار الها فلان نعمت را از فلان شخص بگیر، توانایی دیدنش این نعمتی را ندارد. به جای اینکه بگوید بار الها همان گونه که این نعمت به این شخص دادی به من هم بده، متاسفانه از راه منفی وارد مسئله میشه و میگه بار الها این نعمت را از فلانی بگیر. و این اخلاق یکی از زشت‌ترین و منفورترین اخلاقی است که بشریت به آن مبتلا گشته و حقیقت آن هم و سرمنشأ آن هم از ابلیس بوده، آنگاه که به خلقت آدم حسادت ورزید و باعث شد که دستور سجده را عملی نکنه. و معروفترین قومی که به این صفت در طول تاریخ ما آنها را میشناسیم به آن مبتلا بوده اند، قوم یهود بوده که به پیامبری پیامبر صلی الله علیه و سلم حسادت ورزیدند و این مسئله باعث عدم ایمان به پیامبر شد. و در دیگر احادیث آمده که ایاکم والحسد، از حسد بپرهیزید، فان الحسد یاکل الحسنات كما تاکل النار الحطب، چون که حسادت خوبی های انسان را از بین میبرد، خاکستر میکند، همان گونه که آتش هیزم را تبدیل به خاکستر میکند و از بین میبرد. هیزم بعد از سوخته شدن و به خاکستر تبدیل شدن دیگه هیچ ارزشی نداره و باید آن را دور ریخت. ولا تدابروا، و به همدیگر پشت نکنید، یعنی از روی ناراحتی به اندازه ای که توان دیدن همدیگر را نداشته باشید. ولا تقاطعوا، و با همدیگر قطع رابطه نکنید. قهر کردن و قطع رابطه کردن همچنین یکی از رفتارهایی است که دین اسلام با آن مبارزه می کند. صله رحم یعنی حفظ رابطه خیشاوندی و در کنار آن حفظ رابطه ایمانی در بین افراد جامعه یکی از مهمترین مسائلی است که دین اسلام به آن تاکید دارد. از آغاز نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم این مسئله مورد تاکید بوده، تا جایی که وقتی کفار مکه به پیامبر کفر ورزیدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود تنها چیزی که بین من و بین شما وجود دارد رابطه خیشاوندی است که من آن رابطه را سیراب می کنم و نمی گذارم که قطع شود. و در قرآن هم آمده که آن کسانی که رابطه را قطع می کنند و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمى ابصارهم، کسانی هستند که الله متعال آنها را مورد لعنت خود قرار می دهد و چشم بصیرت آنها را کور می گرداند. سپس فرمود و کونو عباد الله اخوانا، و ای عباد الله، و کونو عباد الله، اگر بگوییم که عباد الله در اینجا منادا قرار گرفته، یا اینکه بگیم عباد الله خبر کونو باشد، یعنی اینکه بندگان الله متعال باشید به گونه ای که برادرانه در کنار هم زندگی کنید. هر انسان مؤمنی را از هر جنس و هر امت و هر قبیله و هر شهری که باشد باید او را برادر خود بدانی، آنگونه که با برادر خودت رفتار میکنی و او را دوست داری به همان اندازه هم هر انسان مؤمن را بلکه بیشتر باید دوست بداری، چون رابطه ایمانی از رابطه نسبی بالاتر و فراتر است. رابطه نسبی فقط به درد این دنیا میخورد، ولی رابطه ایمانی هم در دنیا به درد میخورد و هم در آخرت. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، و برای یک انسان مسلمان حلال نیست که برادر خود را بیش از 3 روز مورد قهر قرار دهد و با او صحبت نکند، چه این برادر نسبی باشد و چه این برادر ایمانی باشد. ما حق نداریم در دین اسلام بیش از 3 روز با کسی قطع رابطه بکنیم. این 3 روز هم گذاشته شده برای آن حالتهایی که به هر حال انسان به آن مبتلاست، به عنوان انسان بودن محکوم به آن است. اصطلاحاً میگن که حظ نفس انسان است، یعنی بهره نفسانی انسان اینه که قلبش تا 3 روز ممکنه که توان این را نداشته باشه که یک بار بر بگرده و ایجاد صلح بکنه، ولی بیش از 3 روز دیگه به ما اجازه داده نشده. نهایت قطع رابطه تا 3 روز. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند تفتح ابواب الجنه یوم الاثنین و یوم الخمیس، درهای بهشت 8 در داره، درهای 8 گانه بهشت هر روز دوشنبه و روز پنجشنبه باز می شود، یعنی اینکه رحمت الهی اقتضا می کند در این 2 روز که درهای بهشت گشوده شود. فیغفر لكل عبد لا یشرک بالله شیئا، در چنین روزی که تا این اندازه رحمت الهی نازل می شود و درهای بهش را نیز شامل می شود، هر بنده ای که مشرک نباشد، شریکی برای الله متعال قرار ندهد، مورد مغفرت و آمرزش الهی قرار می گیرد. الا رجلا کانت بینه و بین اخیه شحنا، مگر آن انسانی که بین او، آن مردی یا حتی آن زنی، فرقی نمی کند، که بین او و بین برادرش ناراحتی وجود داشته باشد، شحنا، اختلاف وجود دارد. هر انسانی که بین او و بین برادر ایمانیش ناراحتی وجود دارد که با همدیگر صحبت نمی کنند، چنین انسانی در این دو روز مورد رحمت و مغفرت الهی قرار نمی گیرد. تا این اندازه این مسئله خطرناک است. هم ردیف شرک قرار داده شده در این آیه، در این حدیث، همان گونه که برای انسان مشرک آمرزش حاصل نمی شود، برای آن انسانی که با برادر خود ناراحتی دارد و با هم دیگر صحبت نمی کنند، هم این دو نفر مورد آمرزش قرار نمی گیرند. فیقال، و گفته می شود، انظروا هذین، این دو نفر را رها کنید، ولشان کنید، حتی یصطلحا، تا اینکه با همدیگر صلح کنند، پرونده آنها را بگذارید کنار. انظروا هذین حتی یصطلحا، این دو نفر را به حال خود رها کنید تا اینکه صلح کنند. و در روایت دیگری که امام مسلم در صحیحش روایت کرده آمده که تعرض الاعمال فی کل یوم خمیس و اثنین، اعمال انسانها و بندگان در هر پنجشنبه و هر دوشنبه بر الله متعال عرضه می شود، خوب و بدش. سپس فرمود که همه بندگان مورد مغفرت قرار می گیرند، مگر انسانی که دچار شرک باشد و آن انسانی که بین او و بین برادرش دشمنی، ناراحتی و کینه و کدورت وجود دارد. اما باب 270 این کتاب، باب تحریم الحسد، تحریم حسادت، که در حدیث قبلی هم به آن اشاره شد، و حقیقت حسادت همچنان که امام نووی می فرماید و هو تمنی زوال نعمت عن صاحبها، این که انسان تمنا کند، آرزو کند که نعمتی از انسانی گرفته شود، سواء کانت نعمت دین او دنیا، فرقی نمی کنه که این نعمت، نعمت دین باشد یا نعمتی دنیوی باشد. انسانی خونه خوبی داره، وسیله نقلیه مناسبی داره، زیبایی خوبی داره، فرزندان خوبی دارد، کار خوبی دارد، تجارت خوبی دارد، یا دیگر نعمتهای دنیوی، یا انسانی دیندار است، شخصی بیاد حسادت بکنه و نفرین بکنه که بار الله این نعمت را از این انسان بگیر، نعمت سلامتیش را از اون بگیر. قال الله تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، در سوره نساء آیه 54 در شأن یهود آمده که آیا یهود مردم را مورد حسادت خود قرار می دهند. منظور از مردم در این آیه مؤمنین است. در آن خوبی هایی که الله متعال از فضل خودش به آنها داده، که مهمترین خوبی هایی که به مؤمنین داده نعمت ایمان بود، نعمت ایمان به پیامبر صلی الله علیه و سلم، آن نعمتی که یهود از آن محروم ماندند و در این زمینه حسادت به خرج دادند و آرزو داشتند که ای کاش بتوانند مؤمنین را از دینشان بر بگردارند، به جای اینکه خودشان وارد این دین شود، آن دینی که محدودیتی برای ورود آن وجود ندارد، یهودی باشد، نصرانی باشد، هر کسی که باشد، با گفتن شهادتین میتواند وارد این دین شود. در سوره بقره هم آمده که ود کثیر من اهل الكتاب، تعداد زیادی از اهل کتاب یعنی یهود دوست دارند، ای یردوکم، من بعد ایمانکم کفارا، که شماها را بعد از اینکه ایمان آوردید به کفر بر بگردانند. حسدم من عند انفسهم، که این مسئله بنا شده بر حسادتی که در آنها وجود دارد، به جای اینکه وارد دین شوند، خودشون که وارد نمی شوند این حسادت را به خرج می دهند که اهل ایمان را بر بگردانند. برخی ها این گونه هستند متاسفانه. و از صحابی بزرگوار انس ابن مالک، آنچنان که در باب قبلی هم آمده بود، حدیث روایت شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند ولا تحاسد، و نسبت به همدیگر حسادت نبرزید. هر کسی از یک درجه از نعمت برخوردار است، به جای اینکه شاکر و حامد باشیم، نعوذ بالله انسانی بیاد حسادت بکنه به دیگران. و هیچ وقت یک انسان حسود نمیتواند که شاکر نعمتهای الهی باشد، چون آن نعمتهایی که از آن برخوردار هست آنها را دیگه نادیده میگیره و نمیتونه آنها را ببینه و درک بکنه. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ایاکم والحسد، از حسد بپرهیزید، از حسادت ورزیدن بپرهیزید. فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او قال العشب، چون که حسادت خوبی های انسان را از بین میبرد، میخورد، میبلعد. روزانه این همه خودتو خسته میکنی تا کارهای خوب انجام بدی، ولی در دلت حسادت وجود داره، این حسادت تمام خوبی های تو را از بین میبرد و نابود میکند. کما تاکل النار الحطب، همان گونه که آتش هیزم را از بین میبرد و خاکستر میکند. یا فرمود العشب، یعنی گیاهانی که و علفهایی که اگر آتش در آن واقع شود تبدیل به خاکستر می شود. به این اندازه در این جلسه بسنده می کنیم و در پایان این جلسه از الله متعال خواهانیم که ما را از هر گونه کینه و کدورت نسبت به دیگر مسلمان ها، از هر گونه حسادت ورزیدن، از هر گونه ناراحتی در بین افراد مؤمن در حفظ و در پناه خود نگه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.